ساعت 13 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیران امور خارجه روسیه و اوکراین در برلین دیدار و گفتگو کردند. یک روز پس از سخنرانی اوباما، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از بنیامین نتانیاهو برای برگزاری نشستی درباره ایران دعوت کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید قیمت نفت خام به بشکه 100 دلار باز نخواهد گشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیران امور خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه روز گذشته در برلین با هم دیدار کردند و به گفته وزیر امور خارجه آلمان در این گفتگوها پیشرفتی محسوس داشتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس خبری خود پس از دیدار 3 ساعته این 4 وزیر گفته است که مذاکرات 2 کشور درباره خروج تسلیحات سنگین پیشرفتی محسوس داشته، اما همچنان پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. در جریان این مذاکرات طرفین بر سر خط فرضی که تجهیزات سنگین نظامی حق عبور از آن را ندارند به تفاهم رسیدند. جان بینرز، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز 4 شنبه و 1 روز پس از سخنرانی باراک اوباما در کنگره از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دعوت کرد تا برای برگزاری نشستی درباره ایران به آمریکا برود. به گزارش آسوسییتد پرس، کاخ سفید واشنگتن در واکنش به این دعوت و پذیرش آن از سوی اسرائیل، آن را عدول از پروتکل‌های دیپلماتیک خوانده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، میگوید رهبر هر کشوری باید پیش از سفرش به کشوری دیگر رهبر کشور میزبان را در جریان قرار دهد که در این مورد چنین اتفاقی نیفتاده و این برخلاف مقررات دیپلماتیک است. جان بینر نیز در واکنش به کاخ سفید واشنگتن به تهدیدی جدی اشاره کرده که در جهان وجود دارد و گفته که باراک اوباما در گزارش سالانش این تهدید جدی را پرده پوشی کرده است. روزنامه شرق صبح امروز از تلاش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب یک طرح 2 فوریتی درباره ممنوع فعالیت شدن برخی از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه خبر داده است. حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، نماینده است که در تلاش است تا برای برخی از روزنامه‌نگاران که سابقه چندین توقیف را در کارنامه خود دارند ممنوعیت کاری ایجاد کند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل اقتصادی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به 100مین شماره نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر 100م که در اون درباره ضریب جینی و نحوه توزیع درآمدها در ایران با شما سخن خواهیم گفت. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد مروری میکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
پایان عصر نفت عنوان یادداشتی است که حجت قندی، اقتصاددان، برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است. این استاد دانشگاه واشنگتن اند لی آمریکا در ابتدای تحلیل خود با اشاره به کاهش بیش از 60% قیمت نفت در دوره 6 ماهه گذشته می‌نویسد بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت نفت را به انقلاب نفت شیل در آمریکا نسبت دادند. او در ادامه به نکاتی درباره نفت شیل اشاره کرده، از جمله آن که حجم استخراج شیل در آمریکا بیش از 4 میلیون بشکه در روز است که بیش از تولید نفت هر کشور عضو اوپک به غیر از عربستان است. نکته دومی که آقای قندی در یادداشت خود بر آن تاکید می‌کند، برآوردهای متفاوت از میزان ذخایر نفت غیر متعارف است که به نوشته این استاد اقتصاد بعضی از برآوردهای دست بالا حجم ذخایر غیر متعارف را تا 10 برابر ذخایر متعارف نشان می‌دهد. حجت قندی در ادامه به تفاوت سیکل سرمایه گذاری در تولید نفت شیل و نفت‌های متعارف اشاره کرده و می‌نویسد سیکل سرمایه گذاری در نفت شیل کوتاه مدت است. برای نفت متعارف از زمان شروع سرمایه گذاری تا زمان استخراج فاصله حدود 5 سال است. اما به نوشته حجت قندی، سیکل سرمایه گذاری در نفت شیل حدود 60 روز است که این صاحب نظر مسائل اقتصادی آن را با سرمایه گذاری در صنعت آب معدنی قابل مقایسه می داند. این اقتصاددان در جای دیگری از یادداشت خود به سمت تقاضا در بازار نفت اشاره می کند و معتقد است که تمام کاهش قیمت نفت به تولید و عرضه فراوان نفت مربوط نیست، بلکه سرمایه گذاری روی بهره‌وری بالاتر محصولاتی که مصرف کننده انرژی هستند موجب کاهش تقاضا برای نفت شده است. و در پایان استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن اند لی در آمریکا می نویسد مثلی در محافل نفتی است که می گوید پایان عصر پارین سنگی به دلیل اتمام سنگ نبود. در واقع بشریت هنوز هم از سنگ استفاده می کند، اما سنگ در محاسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک جایی ندارد. حجت قندی در پایان بندی تحلیل خود سرنوشت نفت را همچون سرنوشت سنگ تصور کرده و تاکید کرده است پایان عصر نفت با پایان نفت همراه نخواهد بود، بلکه در زمانی در آینده نفت دیگر در محاسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک نقشی نخواهد داشت. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه تعادل اقتصادی نوشته، با اشاره به سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد که گفته باید در بودجه سال آینده قیمت نفت به بشکه 40 دلار تغییر یابد، این سخن را سخنی درست توصیف کرده و نوشته است ممکن است قیمت نفت به حدود 50 دلار افزایش یابد، اما اینکه قیمت نفت در سال آینده به طور متوسط به 70 و چند دلار برسد بسیار بعید به نظر می رسد. به نوشته آقای پژویان باید دید دولت می تواند به سایر درآمدهای خود اضافه کند یا باید از هزینه ها کم کرده که بتواند کسری درآمدهای نفتی را جبران کند. این اقتصاددان در عین حال تأکید می کند که کم کردن هزینه های دولت نباید به کاهش هزینه های عمرانی تعبیر شود، چرا که به باور این استاد اقتصاد کاهش بودجه های عمرانی می تواند مشکلاتی جدی تر ایجاد کند.
یک عدد، یک تحلیل.
چند ماهی پیش از این، راه اندازی صفحه‌ای با عنوان بچه پولدارهای تهران در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبرساز شد. در این صفحه، تصاویری از شماری از جوانان در مناطق مختلف ایران منتشر شد که آنها با خودروها و گوشیهای تلفن همراه گران قیمت و لباسهایی با برندهای بسیار مشهور جهان در ویلاها کنار استخرها یا سالن‌های با شکوه به تفریح مشغول بودند. در این صفحه سبکی از زندگی ارائه می شد که در کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکایی نیز هر کسی قادر به انتخاب آن نیست. پاسخ به راه اندازی آن صفحه را دیگرانی عهده‌دار شده بودند که با انتشار تصاویری از زندگی عادی یا اغراق شده خود با نشانه های از فقر و نداری، دوگانه سنتی فقیر و پولدار، بالا شهرنشین و پایین شهری را بازتولید می کردند. اما انتشار عکس ها و تصاویر بچه پولدارهای تهرانی با موجی از واکنش ها روبرو شد. تحلیلگران و کارشناسان درباره آن بسیار گفتند و نوشتند. ترجیح‌بند تحلیل‌های ارائه شده نابرابری‌های درآمدی و بی‌عدالتی اقتصادی در ایران امروز بود. اینکه چرا و چگونه چنین وضعیتی از نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی توزیع درآمدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، مبنای بحث‌ها بود که قرار نیست امروز به آن بپردازیم. در هفته جاری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه از ضریب جینی تصویری از وضعیت توزیع درآمد در ایران را ارائه کردند. تصویری که شاید با کمک اعداد و ارقام بتواند راه اندازی صفحه بچه پولدارهای تهران و سبک زندگی آنها را توجیه کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از تغییرات ضریب جینی در دوره زمانی سالهای 88 تا 92 که دوره زمامداری دولت دهم را هدف قرار داده، بیانگر کاهش ضریب جینی است که به معنای بهبود وضعیت توزیع درآمدی است. آماری که البته باورهای رایج مردم چندان نسبتی با آنها ندارد. ضریب جینی شاخصی است اقتصادی برای سنجش چگونگی توزیع برابر درآمدها در اقتصادها. این شاخص در محدوده دو رقم 0 و 1 در نوسان است و هرچه به 0 نزدیکتر باشد به معنای برابرتر بودن نحوه توزیع درآمدها و برعکس هرچه به 1 نزدیکتر باشد حداکثر نابرابری در جامعه آماری هدف را توضیح می‌دهد. اما برای سادگی فهم تغییرات این شاخص، بیان آماری ضریب جینی معمولاً به صورت درصدی بیان می شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی از رقم 41% در سال 88 به 36.5% در سال 92 کاهش یافته و این شاخص در تمام این دوره 4 ساله سال به سال کاهش نشان می دهد. برابری درآمدی در روستاهای ایران در این دوره 4 ساله همواره وضعیتی عادلانه تر از نحوه توزیع درآمدهای شهری داشته است. اما گزارش بانک مرکزی از همین دوره زمانی روایتی دیگر را به تصویر می کشد. ضریب جینی در گزارش بانک مرکزی در سال 88 کمی کمتر از 40% بوده که تا سال 90 با کاهش به 37.5% رسیده است. اما از سال 90 تا سال 92 روند بهبود در برابری توزیع درآمدها معکوس شده و در سالهای 91 و 92 ضریب جینی افزایش یافته است، به طوری که شاخص ضریب جینی در سال 92 بر اساس گزارش بانک مرکزی به اندکی کمتر از 40% رسیده است. بانک مرکزی در گزارش توجیهی خود از افزایش ضریب جینی در دو سال 1391 و 1392 به بحران رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز اشاره کرده است. در همین گزارش کاهش ضریب جینی و برابرتر شدن توزیع درآمدی در دوره سالهای 87 تا 90 در نظر تحلیلگران بانک مرکزی ناشی از اجرای سیاست پرداخت یارانه‌های نقدی بوده که در تحلیل بانک مرکزی با توجه به آثار تورمی اجرای ناقص این برنامه در دو سال بعدی یعنی سالهای 91 و 92 خونسا شده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز در تحلیل خود از شکاف طبقاتی در ایران به همین عوامل اشاره می کند.
دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افزایش شکاف طبقاتی رو توضیح میده و مسئله تنها اقتصادی نیست. اگر تنها از همین منظرم البته نگاه کنیم به مشکل شکاف فزاینده طبقاتی در سالهای اخیر، علت اون عمدتاً رکود عمیق اقتصادی، تورم بالا، افزایش شدید بیکاری و همچنین افزایش نرخ ارز بوده. البته عوامل برونزایی مانند تنش و آفرینی بین‌المللی هم بر این به اصطلاح آتش افسوده.
البته این استاد دانشگاه در استکهلم سوئد نگاهی فرا اقتصادی به موضوع شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی دارد.
اصلی ترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیت که توزیع منابع هم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار اونه. بنابراین شرط اصلی توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی اون توزیع قدرت سیاسی و مشارکت دادن مردم در سهم بردن از این قدرت سیاسی.
احمد علوی در این حال راهکارهایی برای بهبود توزیع درآمدها دارد که بیشتر حوزه‌های جز اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند.
تا مفهوم شهروند برابر به عنوان فرهنگ نهادینه نشه و قدرت سیاسی به شکل بهینه توزیع نشه، اقداماتی همچون پرداخت یارانه تنها کارکردش پنهان کردن شکاف طبقاتی یا حداکثر کاهش تأثیر منفی اونه که کمتر احساس بشه. مهمترینش اینه که جامعه مدنی گسترده بشه و مشارکت مردم در سهم بردن از قدرت تسهیل بشه و همچنین منزلت اجتماعی که الان در اختیار یک گروه محدودی به شکل موزونی توزیع بشه.
در گزارش مرکز آمار ایران از نحوه توزیع درآمد در ایران، شهرنشینان استان گلستان نابرابرترین توزیع درآمدی در سال 92 را تجربه کردند و شهرنشینان استان خراسان جنوبی برابرترین توزیع درآمدی را داشتند. در میان روستاییان ایران در سال 92، روستاییان استان یزد نابرابرترین توزیع درآمد را شاهد بودند و در مقابل روستاییان استان البرز برابرترین توزیع درآمدی و کمترین شکاف طبقاتی را تجربه کردند. شاید مشاهدات و احساس شما گزارش مرکز آمار ایران را تایید نکند و شما با روایت بانک مرکزی موافق باشید که در دو سال گذشته توزیع درآمدها نابرابرتر شده و شکاف طبقاتی عمیق‌تر. با این حال تحلیلگران بانک مرکزی در پایان گزارش توجیهی خود تاکید کردند که با توجه به هدف گذاری دولت برای کنترل تورم و کاهش نرخ تورم در سال 93، انتظار دارند افزایش ضریب جینی در سال 93 متوقف شده و حتی تا حدی تعدیل شود. به پایان شماره 100 نمایر رسیدیم. منتظر انتقادها، نظرها و پیشنهاداتون به آدرس ایمیل nmayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.